بخش دوم ابحاث تاریخی قسمت اول بسم الله الرحمن الرحیم تلمیز. بعضی معتقدند که در قرآن کریم نسخ نداریم، یعنی آیات ناسخه و منسوخه نیست، در حالی که بعضی از آیات را به روشنی می‌بینیم که نسبت به بعضی از آیات دیگر عنوان نسخ دارند، مثل آیه شریفه اولو الارحام. و اصولاً چه اصرار و ابرامی در عدم نسخ باید داشته باشیم؟ و آیا عنوان نسخ محظوری دارد که معتقد به عدم نسخ شده اند؟ علامه: بلی، بعضی ها اعتقاد دارند که نسخ در قرآن نیست و ظاهر کلامشان این است که آیات ناسخه و منسوخه نیست، ولی بعضی از قسمت‌های آیات مثل این که قابل انکار نیست که ناسخ و منسوخ هستند، مثل صدقه در نجوا که خیلی روشن است، درباره حکمی است که به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است که بعد از این هر یک از اصحاب بخواهند با شما به طور نجوا سخنی گویند، باید مقدمتاً صدقه ای داده باشند و این صدقه را تنها امیر المؤمنین سلام الله علیه به جای آورده و دیگران اصلاً کسی حول و حوش این مطلب نگشت.
یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه ذلک خیر لکم و اطهر فان لم تجدوا فان الله غفور رحیم.
ای کسانی که ایمان آورده اید، چون بخواهید با رسول خدا به طور پنهانی سخنگویید، باید قبل از نجوای خود صدقه ای بیاورید. این برای شما بهتر و پاک کننده تر است و اگر تمکن نداشتید، خداوند آمرزنده و مهربان است. و یا راجع به ارث و نزول آیه اولو الارحام، چون در بدو اسلام مؤمنان از نقطه نظر روابط دینی از یکدیگر ارث می بردند و روی اساس اخوتی که رسول الله بین اصحاب قرار داده بودند احکام ارث جاری بود، تا اینکه آیه اولو الارحام چون نازل گشت آن حکم را نسخ نمود و بنا شد بر اساس قرابت رحمیت افراد از یکدیگر ارث ببرند، نه از جهت اخوت دینی.
والذین آمنوا من بعد و هاجروا و جاهدوا معکم فاولئک منکم و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله ان الله بكل شیء علیم.
و کسانی که ایمان آوردند بعد از فتح و مهاجرت کردند و مجاهدت نمودند با شما، پس آنان از شما هستند و صاحبان رحم بعضی از آنان به بعضی دیگر اولویت دارند در کتاب خدا، به درستی که خداوند به هر چیزی داناست. این آیه می رساند که آنانی که ارث می برند باید صاحب رحم باشند و این آیه ناسخ آن حکم اول واقع شد. و آیه مبارکه
ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها الم تعلم ان الله على كل شيء قدير.
ما هر آیه ای را که نسخ کنیم و برداریم و یا به فراموشی اندازیم، مثل آن را یا بهتر از آن را می آوریم. آیا ای پیامبر، نمی دانی تو که خداوند بر هر چیز تواناست؟ به خوبی دلالت دارد بر وقوع نسخ بدون هیچ محظوری. و شاید از آن هم روشن‌تر باشد این آیه‌ای که می‌گوید چون آیه‌ای را به جای آیه‌ای تبدیل کنیم می‌گویند این پیغمبر افترا زده است و به خدا نسبت دروغ داده است.
و اذا بدلنا آیه مکان آیه والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر بل اکثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين
و چون ما آیه‌ای را به جای آیه دیگر تبدیل کنیم و خدا داناتر است به آنچه نازل می‌کند می‌گویند ای پیغمبر تو افترا بسته‌ای و چنین دروغی را به خدا نسبت داده‌ای بلکه اکثر آنها نمی‌دانند بگو روح القدس قرآن را به حق از جانب پروردگارت فرستاده است تا موجب ثبات دلهای مؤمنان گردد و هدایت و بشارت برای مسلمین شود. در این آیه به خوبی نشان می‌دهد که آیات نسخ می‌شوند و جای یکدیگر را عوض می‌کنند و تبدیل و تبدل در آن صورت می‌گیرد و معلوم است که مراد آیات قرآن کریم است و چون معاندین می‌گویند این تبدیل و تغییر از جانب محمد است نه از جانب خدا و او افترا زده است در آیه بعد می‌فرماید بگو این آیات را چه ناسخ و چه منسوخ جبرائیل که روح القدس است فرو فرستاده است تا موجب دلگرمی دلهای مؤمنان و موجب هدایت و بشارت برای مسلمانان باشد و مرجع نسخ به تحدید زمان و عمد مدت حکم منسوخ است یعنی مدت حکم سابق دائمی نبوده و تا زمان ورود حکم ناسخ بوده است و ابداً اشکال ندارد بلکه حتماً باید نسخ در شرایع و احکام الهیه بوده باشد زیرا که چه بسا احکامی به عنوان دوام تشریع نمی شوند و مصلحت و ملاک آنها در برهه‌ای از زمان است و نیز مصلحت نیست که به عنوان موقت بیان شود یعنی بیان توقیت خلاف مصلحت است در این صورت حکم را به طور مطلق تشریع می کنند و پس از استیفای مصالح و ملاکات مندرجه تحت آن حکم را نسخ می کنند. پس بازگشت نسخ این است که به واسطه آیه ناسخ بیان می شود که آیه منسوخ در عمد خودش بیشتر حکم ندارد و نمی تواند بیشتر از عمد و زمان خودش حکم داشته باشد و این مسئله تناقض و تضاد نیست بلکه بیان حکم است و حکمها جور به جور است و اگر دو حکم در ظاهر هم به صورت تضاد باشند معلوم است که تضاد حقیقی نیست به اقتضای مصلحت حکمی آمده است و بعد حکم دیگری آمده است موتن و مقتضیات عوض شده و حکم نیز تغییر کرده است و علت این که بعضی اصرار بر عدم نسخ در قرآن کریم دارند این است که چنین میپندارند که این مسئله نسخ موجب مسئله تضاد میگردد و در احکام نبایستی تضاد وجود داشته باشد و چون معلوم شد که مرجع نسخ به آن است که اهدل آیتین عمد و مدت آیه دیگر را بیان می کند که وقتش و زمان عملش چند اندازه بوده است دیگر مسئله تضاد معنا ندارد تضاد کجا؟ مسئله نسخ کجا؟ تلمیز دلیل بر اینکه قرآن کریم ناسخ تورات و انجیل می باشد چیست؟ علامه آیاتی در قرآن کریم وارد است که دلالت دارد بر این که شریعت اسلام شریعت جدیدی است و تشریع آن به تشریع جدید بوده است مثل آیه شریفه
شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم اليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب
خداوند به عنوان تشریع دینی برای شما تشریع فرمود، آنچرا که به نوح وصیت کرده بود و آنچرا که به تو وحی فرستادیم و آنچرا که به ابراهیم و موسی و عیسی وصیت کرده بودیم و آن این بود که دین را برپای دارید و متفرق و متشتت در امور دینی نگردید. آنچه را که مشرکین را بر آن دعوت می‌کنی، پذیرش آن بر آنان بزرگ است. خداوند برمی‌گزیند از رسولانش هر کرا که بخواهد و رهبری می‌کند به سوی خود هر کرا که به سوی او انابه و بازگشت کند. این آیه به خوبی روشن است که آنچه به نوح وصیت کرده بودیم و آنچه را که به تو وحی فرستادیم و آنچه را که به ابراهیم و موسی و عیسی وصیت کردیم، یعنی شرایع نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و آنچه را که به تو وحی کردیم، تمام اینها را برای تو شریعت قرار دادیم. این قرار دادن شریعت گرچه همان شرایع سابقه باشد، نسخ است، یعنی نادیده گرفتن حکم سابق و انشا نمودن حکم جدیدی به انشا و تشریع جدید. و بنابراین میتوان گفت هر شریعت لاحقه نسبت به شریعت سابقه ناسخ است، چون به عنوان تشریع جدید است. تلمیز: چرا یهود نسخ را جائز نمی شمرند؟ علامه: ظاهراً مستند به این است که نمی خواهند بعد از نزول تورات که کتاب آسمانی است، کتاب آسمانی دیگری را بپذیرند و حکم آسمانی دیگری داشته باشند. می گویند هرچه هست با تورات ختم شده است و دیگر بعد از تورات حکم آسمانی نیست. با آیه نسخ همین معنا را ابطال می کند که هیچ گونه قدرتی نمی تواند پروردگار را محصور و مقید کند بر التزام به عدم تغییر حکم، و او دعبش این است که نسخ می کند و یا انسا می نماید، یعنی به فراموشی می اندازد و بر هر چیز تواناست.
ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها. الم تعلم ان الله على كل شيء قدير؟ الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير.
ما هر آیه ای را که نسخ کنیم یا به فراموشی اندازیم بهتر از آن یا مثل آن را میآوریم. آیا نمیدانی که خداوند بر هر چیزی تواناست؟ آیا نمیدانی که قدرت و سلطنت آسمان و زمین اختصاص به خدا دارد و از برای شما غیر از خدا هیچ سرپرستی و هیچ یار و یاوری نیست؟ ولی یهود میگویند دیگر خداوند بعد از نزول حکمی نمیتواند آن را نسخ کند و نسخ از شؤون قدرت الهی و مقتضای علم الهی نیست و بنابراین دست خدا بسته است از این گونه امور.
و قالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء.
یهود میگویند دستهای خدا در غل و در بند کشیده شده است. دستهای آنان در غل کشیده شود و مورد لعنت و دورباش خدا قرار گیرند بدین سخنی که میگویند. بلکه دو دست خدا باز است و در عالم خلقت به هر گونه که بخواهد عمل میکند و افاضه وجود و رحمت مینماید. آنها اینطور میدانند که خداوند در شش روز اول خلقت آسمانها و زمین احکام را جعل فرمود و دیگر کار بسته و تمام شد، نه تغییری و نه تبدیلی صورت نخواهد گرفت. و البته مفاد این مرام همان بسته بودن و غل شدن دست خداست، معاذ الله. بلکه دستهای او باز است و دو دست او باز است و در عالم آفرینش به هر گونه که بخواهد تغییر و تبدیل می دهد و احکام نوین طبق مصالح تازه می آفریند. تلمیز راجع به کتاب وحی الهی قرآن مجید چه قسم بودند؟ آیا وقتی که وحی نازل می شده است بعدن رسول خدا می فرستادند در پی کاتب وحی که بیاید و بنویسد؟ مثلا بعضی از کتاب وحی وجود مقدس حضرت امیر المؤمنین علیه السلام بودند و معلوم است که آن حضرت پیوسته با رسول الله نبودند، بلکه رسول الله چه بسا آن حضرت را به جنگ می فرستادند و یا برای مأموریت های دیگری گسیل می داشتند. عبدالله ابن مسعود و ابی ابن کعب و زید ابن ثابت وضع و طریقهشان چگونه بوده است؟ این قرائات و اختلاف آنها از کجا پیدا شد؟ علامه بنده ندیدم در روایتی که چون وحی نازل می شد حضرت رسول الله بفرستند به دنبال یکی از صحابه و یا یکی از کتاب وحی که بیا و وحی را بنویس. و ما این مطلب هست که اینها می نوشتند وحی رسول خدا را صلی الله علیه و آله و سلم. افرادی که می نوشتند امیر المؤمنین صلوات الله علیه بودند و عبدالله ابن مسعود و ابی ابن کعب و زید ابن ثابت و بعضی دیگر. زید ابن ثابت بعداً در تألیف اول قرآن که توسط ابوبکر صورت گرفت تصدی داشت و همچنین در تألیف دوم قرآن که توسط عثمان و در زمان او صورت گرفت نیز دستندرکار بود. زید ابن ثابت قرآن را تألیف نموده و جمع آوری کرد. و اما اختلاف قرائت‌ها را استناد می‌دهند به روایت، یعنی قراء اینطور از رسول الله روایت کردند و همینطور است قرائت عاصم که قرائت دائر قرآن است. او نیز از امیر المؤمنین علیه السلام به یک واسطه روایت می کند. این قراء هر یک قرآن را به طرزی خاص قرائت می کرده است و قراء در کیفیت قرائت با یکدیگر مختلفند. مثلا قرائت ابی ابن کعب غیر از قرائت عاصم است. قضیه اختلاف قرائات در تاریخ قرآن خود یک مسئله است، خود یک مرحله است. باری آنچه به دست می آید اینطور نیست که قراء از خود رسول الله که می شنوند عین آن را روایت می کنند و قرائت می کنند. اینطور به نظر نمی آید، یعنی اینطور به دست نمی آید، بلکه اینطور دستگیر می شود که در زمان رسول اکرم عده بسیاری در حدود 70-80 نفر یا بیشتر بودند که اینها حاملین قرآن بودند و قرآن را تلاوت می کردند و یاد می گرفتند و سپس آن را در میان مردم اشاعه می دادند. و اگر در یک جا اشکالی داشتند از پیغمبر اکرم سؤال می کردند و ایشان جواب می دادند. اینطور به دست می آید. خلاصه این قرائات توسط قراء طوری نیست که خود نفس قرائت را از رسول خدا بشنوند و آن را قرائت کنند و نیز از نزد خودشان این قرائات ابدا نشده است، بلکه چون مسلمین دیدند که حاملان قرآن در قرائت‌هایشان اینجور می‌خوانند و آنان هم از رسول اکرم اخذ کرده اند، در نتیجه این به دست می آید که این قرائات که از فلان قاری یا از فلان صحابی به دست آمده است، این قرائتی است مستند به پیغمبر اکرم. و به قول اهل تاریخ، چون خود رسول اکرم دو قسم یا بیشتر قرآن را قرائت می کردند، پس اختلاف قرائات راجع به اختلاف کیفیت قرائت خود رسول الله می شود. جبرائیل سال یک بار خدمت رسول الله می آمد و آنچه از قرآن از اول وحی تا آن وقت نازل شده بود به پیغمبر دوباره می خواند و وحیش را تجدید می کرد و پیغمبر هم به همان طریقی که اخیراً جبرائیل خوانده است به کتاب وحی می‌خواندند و از آنها به همین گونه به مردم انتشار می‌یافت و در نتیجه این وحی با وحی سابق اختلاف پیدا می‌کرد و بنابراین علت اختلاف قرائات مستند به اصل اختلاف قرائت جبرائیل در سنوات عدیده می شود. تلمیز: آیا هر سالی که جبرائیل نازل می شد و همه قرآن را برای رسول الله تلاوت می کرد، رسول الله در یک سال همه قرآن را برای امیر المؤمنین علیه السلام و در سال دیگر فقط برای عبی و در سال دیگر فقط برای زید بن ثابت و همچنین هر سالی فقط برای یکی دیگر از کاتبین قرآن می خواندند؟ زیرا ما می بینیم این کاتبین در قرائت با هم اختلاف دارند و اگر آنچه جبرائیل در هر سال می آورده است حضرت رسول الله برای همه می خوانده اند، دیگر نباید با هم اختلاف داشته باشند، بلکه باید در هر سال همه کاتبین یک قسم بخوانند و خود کتاب وحی قرائتشان در هر سال با قرائت سنوات قبل تفاوت کند. علامه: بالاخره این همه روایاتشان متعدد است و همه جور دارند. فقط در سال رحلت رسول اکرم دارند که رسول اکرم فرمود من عمرم تمام شده است و شاهدش این است که در امسال دو بار جبرائیل بر من نازل شده است و قرآن را برای من دو بار تلاوت کرده است، از اول قرآن تا آخر، و این دلیل بر رحلت من است و البته معلوم است که دو مرتبه تلاوت کرده است، یعنی به دو کیفیت. در این قسمت ها کتاب اتقان سیوطی بد نیست، در آن این مطالب تا حدی کشف می شود. سیوطی انصافاً ملای زبردستی بوده، در تتبع و نقل اقوال و روایات بسیار تسلط دارد و در این امور خیلی مسلط بوده و صاحب نظر هم نبوده است، بلکه مسلط در نقل بوده است. تلمیز: بالاخره باید این مسئله حل شود و آن این است که عبی بن کعب تمام قرآن را خودش یک قسم قرائت می کرده است، زید بن ثابت نیز یک قسم و امیر المؤمنین علیه السلام نیز یک قسم قرائت می کرده اند، و در این صورت لازمش این است که در هر سال قرآن را برای یک نفر می خوانده اند و اگر در هر سال قرآن را برای همه می خوانده اند، باید در نفس قرائت اینها نیز اختلاف وجود داشته باشد. علامه: نه، ممکن است عبی قرآن را یک قسم خوانده باشد و سال آینده یک قسم دیگر خوانده باشد و سال آینده یک قسم دیگر و همینطور، و همینطور هم هست، چون برای ما از هر یک از قراء چند نوع قرائت حکایت شده است، از خصوص عبی مثلا که در این سال اینطور خوانده است و در سال بعد طور دیگر قرائت کرده است. بعضی چنین میگویند که علت اختلاف قرائات این است. عبی علاوه بر آن که در قرائت با دیگران اختلاف دارد، در بین قرائات خود او نیز اختلاف است. عاصم دو تا شاگرد دارد و هر یک از آنها از اول قرآن تا آخر قرآن را از عاصم نقل می کنند و در قرائت با هم اختلاف دارند. این شاگرد از عاصم این طور روایت می کند، شاگرد دیگر از خود عاصم به طور دیگر، و از امثال عبی و عبدالله ابن مسعود نیز همین حرف ها هست. تلمیز: ممکن نیست که بگوییم همانطور که نحویین مثل سیبوی و کسائی و غیره ما روی قواعدی که در دستشان است اختلاف دارند. یکی شعر عربی را به قسمی می خواند و دیگری به قسم دیگر. در اعراب اختلاف دارند، همینطور عبی بن کعب و زید بن ثابت و سائر از قرا هم عرب بودند، اهل لسان بودند، از حقیقت علم نحو و ادبیت و عربیت مطلع بودند و روی زبان مادری و قواعدی که در دستشان بوده این طور می‌خواندند. و چنین بگوییم که اختلاف قرائات مستند به اختلاف و اجتهاد نظر خودشان است؟ علامه: نه، اینطور نیست. ظاهر اختلافشان از نقطه نظر روایت است، یعنی استناد به رسول الله می دهند. مثلا در ملک یوم الدین روایاتی داریم که می گویند رسول خدا هم ملک می خوانده اند و هم مالک. اگر دو روایت متواتر باشد لازمش این است. قاری ملک بیشتر از مالک است. از 7 نفر قاری 4 تایشان ملک خوانده اند و ما بقیان ها مالک خوانده اند. اعتبار هم با ملک مساعدتر است، به جهت آن که یوم را معمولاً به مالک نسبت نمی دهند، به ملک می دهند. می گویند شاه فلان یوم، نه مالک فلان یوم. مرحوم قاضی رحمت الله علیه هم در نماز ملک می خواندند و در تفسیر کشاف وجوهی ذکر می کند که ملک اشمل و اعم و انسب است. تلمیز: قراء سبعه و قراءات متواتره و قراءات شازه چیست؟ علامه: قرائی که قراءتشان را متواترن به رسول الله میرسانند 7 نفرند و لذا آنها را قراء سبعه گویند. این قراءات سبعه را متواتر میدانند، مثل عاصم که با یک واسطه از امیرالمؤمنین از رسول خدا روایت میکند، مثلا دیگری از عبی و آن یکی از ابن مسعود روایت می کند و البته چون واسطه ها کم است زود به رسول الله می رسد. اما قراءات شازه قراءت هایی است که اساتید از قراء اخذ کرده و برای خودشان قراءت قرار دادند. قراءات شازه زیاد است و از میان آنها 3 قراءت معروف است که با آن 7 قراءت متواتره می شود 10 قراءت. این 10 قراءت معروفند، ولی غیر از این 3 قراءت شازه روایات دیگری که قسمتی از قراءتهای مختلف را نقل می کند آنها را روایات شازه گویند، البته شازه غیر معروفه. و البته کسانی هم هستند که آن 3 روایت شازه و یا بعضی از آن 3 را متواتر بدانند و بنابراین تعداد روایات قرائت‌های متواتره در نزد آنان بیشتر از 7 عدد می باشد. و اما راجع به جمع آوری قرآن، چون در زمان ابوبکر جنگ یمامه پیش آمد و بیش از 400 نفر از قاریان قرآن در آن جنگ کشته شدند و احتمال می رفت که اگر 1-2 جنگ دیگر پیش آید و بقیه قاریان در آن کشته شوند، به کلی قرآن از بین برود، چون قرآن هنوز تدوین نشده بود. لذا در زمان ابوبکر زید بن ثابت مأمور به تألیف و جمع آوری قرآن شد و قرآن در این زمان جمع آوری شد تا زمان عثمان که در قرائت قرآن به واسطه اختلاف قرائات اختلاف بسیاری در کیفیت خواندن قرآن پیش آمده بود. عبدالله ابن مسعود به عثمان نوشت: بیایید و به درد قرآن برسید، زیرا قرآن به واسطه کثرت اختلاف قرائت در شرف زوال است و وضع قرائت قرآن اختلال پیدا کرده است. و عثمان هم به این سخنان ابن مسعود ترتیب اثر داد و به مرحله اعتبار گذاشت و دستور داد قرآن‌های مختلفی را که نوشته بودند و در قرائات با هم مختلف بودند همه را به مدینه آوردند و در مکانی جمع کردند و مانند تلی شده بود. این قرآن‌ها که روی لوح‌های تخته‌ای و از پوست آهو و روی استخوان کتف گاو و روی کاغذ نیز نوشته شده بود، حجم بزرگی را تشکیل می دادند. جملگی را پهلوی هم چیدند و همه را آتش زدند. و برای خاطر همین جهت ابن مسعود از دادن قرآن خود خودداری کرد و حالان که اول کسی بود که به عثمان نوشته بود که اوضاع قرآن وخیم است، به قرآن رسیدگی کنید و یک کاری انجام بدهید که این کتاب الهی از بلا مصون بماند. و عثمان هم طبق نوشته او امر کرد که از بلاد مختلف قرآن را بیاورند و در واقع گوینده و محرک اصلی این کار ابن مسعود بود. در این حال که ابن مسعود در مدینه نبود بلکه در یکی از عمال بود، آن وقت به مدینه آمد و از وضعیت خبردار شد و گفت ما که این سخن را گفتیم برای آن بود که قرآن مصون بماند و حال که اینجور خواهد بود قرآن را می سوزانند. این سخت‌تر و بدتر است. من قرآن خود را نمی دهم و نمی گذارم بسوزانند. ابن مسعود قرآن خود را نداد و تا آخر هم نداد و سر همین قضیه به قتل رفت و از دنیا رحلت نمود. چون به مدینه آمد در دو سه مجلس با عثمان مذاکره و تکلم داشت و نسبت به عثمان بدگویی و تعییب و تعییر داشت و به همین جهت عثمان از او دلتنگ بود. روزی عثمان بر فراز منبر بود و مشغول سخن گفتن. ابن مسعود در میان حضرات شروع کرد به انتقاد از رویه عثمان. عثمان عصبانی شد و امر کرد به جلاوزه و نوکرهایش که او را به رو بکشند و تا به بیرون مسجد بکشند. نوکرهای عثمان ابن مسعود را به رو کشیدند تا به بیرون مسجد. در حال کشیدن یکی از دنده هایش شکست و سر همین قضیه هم مریض شد و بالاخره از دنیا رحلت کرد. عثمان در حال مرض برای او تحفه‌ای فرستاده بود، قبول نکرد. پول هم فرستاد، آن را هم رد کرد و گفت من حاجت ندارم. آن وقتی که احتیاج داشتم ندادید، وقتی که احتیاج ندارم می دهید. او همه را رد کرد و گفت من راضی نیستم و نمی گذارم قرآن مرا بردارید و بسوزانید. و معروف است که دو سوره معوذتین در مصحف ابن مسعود نبود، سوره قل اعوذ و برب الناس و سوره قل اعوذ و برب الفلق. از اهل بیت علیهم السلام چنین رسیده است که در مصحف او نبود. یعنی ابن مسعود معتقد بود که اینها از قرآن نیستند، اینها دو تا اعوذه هستند که چون حسنین علیهم السلام مریض بودند، جبرائیل از آسمان این اعوذه ها را آورده تا آنها را با این اعوذه تعویض کنند، یعنی آن اعوذه ها را به آنها آویزان کنند و بر آنها بخوانند تا حالشان خوب شود و بر آنها بستند و حالشان خوب شد. عثمان می گفت برای مصلحت مسلمانان مصاحف باید سوخته شود و ابن مسعود می گفت همچنین مصلحتی وجود ندارد که به قرآن توهین شود و کتاب خدا همین طور بسوزد. وانگهی کار آسان‌تر به نظر می‌رسد و آن این بود که این مصاحف را در زمین پاکی دفن کنند و یا در مکان مقدسی بگذارند و یا در آب غرق کنند. این روایات شیعه است در این باب. و اما روایات عامه می‌گویند قرآن ها را آتش نزدند بلکه در دیگ آب جوش ریختند و پختند تا حروف و کلمات که روی استخوان ها و لوح ها و کاغذ ها نوشته شده بود محو گشت. در یکی از تواریخ گویا تاریخ یعقوبی باشد، درست الان به خاطرم نیست، وارد است که چون امیرالمؤمنین سلام الله علیه بعد از رحلت رسول اکرم بیرون نیامدند از منزل، چند نفر از وجوه صحابه به خدمت آن حضرت رسیده و استفسار کردند که چرا بیرون تشریف نمی آورید؟ چرا به مسجد نمی آیید و به جماعت مسلمین ملحق نمی شوید؟ حضرت فرمود من قسم خوردم که عبا را بردوش نگذارم مگر آن که تنظیم قرآن را تمام کنم و تفسیر و تأویل آن را منظم و مرتب سازم. من به حسب قسم خود در اینجا محبوس هستم. 6 ماه طول کشید و سپس حضرت قرآن را منظم و مرتب فرموده بر ترتیب نزول قرآن، قرآن را منظم و مرتب ساخت. بدین قسم که اول سوره اقرأ بسم ربک الذی خلق را در اول قرار دادند و آخرین سوره‌ای که به رسول الله نازل شده بود مثل سوره مائده را در آخر قرآن قرار دادند و طبعاً سوره بقره نیز که از سور مدنی است در آخر قرار می گرفت. از مزایا و خصائص این مصحف علاوه بر ترتیب سور و آیات بر ترتیب نزول این بود که شأن نزول آیات و سوره ها منظور شده بود. بنابراین هر یک از آیات و یا سوری که به وقت معین نازل شده و جهت نزول آن مشخص گردیده بود از سوره هایی که قبلاً نازل شده و یا بعداً نازل شده امتیاز پیدا کرده و این سوره ها بین اول و آخر قرآن یعنی در وسط قرار می گرفت. مرحوم شیخ تبرسی در تفسیر مجمع البیان ضمن تفسیر سوره دهر هل اتی علی الانسان چند حدیث در کیفیت ترتیب نزول سور قرآن روایت می کند. از جمله از ابوالقاسم حسکانی و یکایک سوره های قرآن را به ترتیب نزول می شمرد. باری حضرت امیر المؤمنین علیه السلام مصحف را بدین صورت و بدین کیفیت منظم فرموده و حتی بعضی از جهات تفسیریه و تأویلیه را مشخص کردند و پس از 6 ماه اتمام نموده و مهیا فرمودند و بر شتری بار کرده دم در مسجد در حالی که در مسجد از صحابه بودند آوردند و فرمودند این است قرآن شما، من جمع آوری کرده و آوردم. آنها چیزی نگفتند و حضرت شتر را به منزل برگردانده و دیگر از آن قرآن خبری نشد. این است محصل آنچه در روایات عامه آمده است و اما آنچه در روایات خاصه وارد شده است این است که چون حضرت قرآن را بار شتر کردند و به مسجد آوردند و فرمودند این است قرآن شما، به حضرت عرض کردند ما را به قرآن شما احتیاجی نیست و دیگر پیجویی از این قرآن نکردند و حضرت نیز قضیه را دنبال نکردند و سر شتر را برگرداندند و به منزل رفتند و فرمود تا قیامت دیگر این قرآن را نخواهید دید. باری در آن قرآن شأن نزول تا حدی معین بود و تا حدی نشان می‌داد که جای فلان آیه کجاست، جایش اینجاست و بعد از آیه قبلی و قبل از آیه بعدی نازل شده و گویا این مسائل در آن به خوبی روشن بود. گویا فعلا در مدینه و مکه 2 تا تفسیر مشغول نوشتن هستند که در آنها قرآن را به حسب نزول تفسیر می کنند. مقداری از آن را بنده دیدم، ولی در خود روایاتی که در دست عام است و در آن شأن نزول بیان شده اشکال است. چون 3 روایت درباره شأن نزول از طرق عامه رسیده است که این 3 روایت هر یک با دیگری اختلاف دارند. هر کدام زمزمه خاصی دارند، جدای دیگری. باری، کیفیت تنظیم و قرائت و شأن نزول مصحف امیر المؤمنین علیه السلام در تفسیر یعقوبی باز یادم رفت، یکی از مفسرین که یک تفسیر 1 جلدی دارد و مقداری از متائن عثمان و معاویه و غیرهما در تاریخش هست، مضبوط است. تلمیز علت این که اسم امیر المؤمنین علیه السلام در قرآن نیامده چیست؟ علامه اگر اسمشان در قرآن می آمد بر می داشتند و تغییر می دادند. خودش اینجور جواب می دهد. اما آن قرآنی را که زید بن ثابت در زمان ابوبکر جمع آوری کرد، بدون شک حاوی جمیع قرآن است و در آن یک کلمه کم و یا یک کلمه زیاد نشده است و قول به تحریف قرآن از درجه اعتبار ساقط است. چون اخبار آحادی که در تحریف وارد شده است، حجیت آنها متوقف بر حجیت قول امام است که آن اخبار را بیان کرده است و حجیت قول امام متوقف بر حجیت قول رسول الله است که امام را وصی و خلیفه و معصوم معرفی فرموده است و حجیت قول رسول الله متوقف بر حجیت قرآن است که رسول الله را معصوم و امام و نبی و ولی معرفی کرده است. و اگر قائل به کم بودن و یا زیاده بودن یک حرف در قرآن مجید بشویم، تمام قرآن از حجیت ساقط می شود و سقوط این حجت، حجیت اخبار تحریف را نیز ساقط می کند. و قرآن مجید بالاجماع حجت است و ائمه علیهم السلام در موارد کثیری با آیات قرآن استدلال و استشهاد کرده اند و قائل به حجیت آن شده اند و این مسئله هیچ جای شبه و تردید نیست. در زمان ابوبکر که جنگ یمامه اتفاق افتاد و از قراء قرآن در آن جنگ 70 نفر و یا 400 نفر کشته شدند، عمر نزد ابوبکر آمد و اصرار به جمع آوری قرآن نمود و گفت قرآن امروزه فقط در سینه های قاریان قرآن است. اگر جنگ دیگری پیش آید و از قراء در آن جنگ کشته شوند، دیگر قرآن از روی زمین برداشته می شود و حتما باید قراء را جمع نموده و قرآن را تصحیف نمود، یعنی در مجلد قرار داده و در دفتین نگهداری کرد. برای این امر زید بن ثابت را مأمور نوشتن قرآن نمودند و 25 نفر از قراء مهاجرین و 25 نفر از قراء انصار را معین کردند که هر کس آیه‌ای از قرآن با 2 شاهد عادل بیاورد، آن آیه را بپذیرند. بنابراین قرآن مشهود فعلی بدین کیفیت در زمان ابوبکر جمع آوری و تصحیف شد. ولی ائمه علیهم السلام بالاجماع دستور دادند که قرآن را به همین کیفیت و با همین ترتیب بخوانیم و خودشان نیز به همین ترتیب می‌خواندند و اصحاب آنها نیز به همین ترتیب قرائت می‌نمودند. و در این قرآن جمع آوری و تصحیف شده، هر آیه‌ای که وارد می‌شد ضبط می‌شد و اگر مثلا 2 بار یا 3 بار وارد می‌شد، در 2 جا و 3 جا ضبط می‌شد، مگر سوره فاتحه الکتاب که به اجماع مسلمین 2 بار بر پیغمبر اکرم نازل شده است ولی 1 جا نوشته شده است و ظاهراً سوره توحید هم همین طور است، یعنی 2 بار نازل شده و 1 جا ضبط گردیده است. باری، همانطور که ذکر شد، قول به تحریف قرآن از درجه اعتبار ساقط است، زیرا این قول متوقف است بر حجیت اخبار تحریف و حجیت آنها متوقف است بر حجیت قول امام و رسول الله و بالاخره حجیت قرآن و اخبار تحریف که قرآن را از حجیت سقوط می دهد، عمل به مفادش موجب اسقاط خود آنها می شود. یعنی از ثبوتش عدمش لازم می آید و بنابراین عمل به آنها مستحیل است. بلی، جای بعضی از آیات ممکن است که تغییر نموده باشد، ولی البته تغییر محل آیات غیر از مسئله تحریف است. به حسب ظاهر واقعش را خدا بهتر می داند. از اول قرآن تا آخر قرآن در 2 جا قابل تردید نیست به عقیده بنده که جای آیه عوض شده است. در جاهای دیگر ممکن است که بگوییم جای آیه عوض نشده و تغییر نکرده است و قابل توجیه است، ولی در این دو مورد به هیچ وجه قابل توجیه نیست. اول در سوره مائده است و دوم در سوره احزاب است. در سوره مائده همان آیه کریمه است که می‌فرماید در امروز مردم کافر از دین شما و از دسترسی به آیین شما مایوس شدند. از کفار نترسید و از من بترسید. امروز من دین شما را برای شما کامل کردم و نعمت خودم را برای شما تمام نمودم و راضی شدم که اسلام دین برای شما باشد.
اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا.
با شواهدی که جمع آوری کردیم و خصوصیاتی که در آیه هست و آیه های قبلی و بعدی نشان می‌دهد، علی الظاهر بدون تردید اینجا دست خورده و جای آیه را عوض کردند. این آیه را بعد از محرمات اکل بین مستثنا و جمله مستثنا من قرار دادند تا خلط مبحث شود و چنین گمان شود که مراد از روزی که کفار از دست برد به دین مسلمانان مأیوس شدند و در آن روز باید مسلمانان از خدا بترسند و آن روزی که دین مسلمانان کامل شد و نعمت بر آنان تمام تمام گشت و روزی که خدا اسلام را بر مسلمین میپسندد، روزی است که مثلا میته و خون و گوشت خوک و غیرها حرام شده است. توضیح آن که در چهار جای از قرآن کریم مسئله محرمات اکل به میان آمده است، با یک شکل و یک سیاق و یک لحن، و در دنبال هر چهار مورد موارد استثناء ذکر شده است که کسانی که در اضطرار باشند و ضرورت ایجاب کند می توانند از این موارد محرمه استفاده کنند. فقط در اینجا بین جمله مستثنا من که محرمات اکل بیان شده است و بین جمله استثنائیه این آیات بدون ربط و بدون افاده معنی روشنی فاصله افتاده است، به طوری که از قیاس سه آیه دیگر به اینجا خوب مسئله تغییر محل این آیه روشن می شود. اما آن چهار جمله استثنایی که به دنبال محرمات اکل ذکر شده است بدین طریق است:
فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علیه ان الله غفور رحیم فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فان ربک غفور رحیم فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فان الله غفور رحیم فمن اضطر فی مخمسه غیر متجانف لاسم فان الله غفور رحیم.
این چهار جمله استثنایی است که همانطور که ملاحظه می شود یک شکل و یک سیاق وارد شده است و اولی از آن در سوره بقره بوده و به دنبال این آیه است بدین شکل:
انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر الله فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علیه ان الله غفور رحیم.
این است و جز این نیست که خداوند بر شما مردار و خون و گوشت خوک و هر حیوانی را که برای غیر خدا سر بریده شود حرام کرده است. پس کسی که اضطرار پیدا کند در صورتی که بدان تمایل نداشته باشد و از حد رفع ضرورت تجاوز نکند در خوردن آن گناهی ندارد و خداوند آمرزنده و مهربان است. و دومی از آن در سوره انعام است و به دنبال این آیه است بدین شکل:
قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم.
بگو ای پیغمبر، من پیدا نمی کنم در آنچه به سوی من وحی شده است چیز حرامی را بر هر خورنده که بوده باشد مگر آنکه مردار باشد یا خون ریخته شده و یا گوشت خوک بوده باشد، چون گوشت خوک پلید است، و یا اینکه ذبیحه‌ای باشد که برای غیر خدا کشته و نام غیر خدا بر آن برده باشند. پس کسی که در ضرورت افتد، در صورتی که تمایل به خوردن آن نداشته باشد و از حد تجاوز نکند، پس پروردگار تو آمرزنده و مهربان است. و سومی از آن در سوره نحل است و به دنبال این آیه است، بدین شکل:
انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر الله به فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فان الله غفور رحیم.
این است و جز این نیست که خداوند بر شما حرام کرده است مردار و خون و گوشت خوک و آنچه را که در حال کشتن و ذبح کردن نام غیر خدا بر آن برده شود. پس کسی که در ضرورت افتد و از روی تمایل بدان نخورد و از حد ضرورت تجاوز نکند، پس خداوند آمرزنده و مهربان است. و چهارمی از آن در سوره مائده است، بدین شکل:
حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل لغیر الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطیحة وما اکل السبع الا ما زکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذلکم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فمن اضطر في مخمسة غير متجانف لاسم فان الله غفور رحيم.
بر شما حرام شد مردار و خون و گوشت خوک و آن ذبیحه‌ای را که به نام غیر خدا بکشند، و همچنین حرام شد هر حیوانی که به سبب خفه کردن و یا چوب زدن و یا از بلندی انداختن و یا به واسطه شاخ زدن با یکدیگر بمیرد، و همچنین بازمانده خوراک درندگان حرام شد مگر آن که قبل از مردن شما آن بازمانده را تزکیه کنید و زیب نمایید، و دیگر حرام شد آنچه که برای بت‌ها کشته می شود و آن حیوانی که به ازلام که نوعی از قمار است قسمت می کنید که آن فسق است. امروز مأیوس شدند کافران از دست برد به دین شما، پس از آنها نترسید و از من بترسید. امروز من دین شما را برای شما کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و راضی شدم که اسلام دین شما باشد. پس کسی که در ضرورت افتد و در مجاعه و گرسنگی نه به جهت نزدیکی به ارتکاب گناه از آن محرمات بخورد، پس خداوند آمرزنده و مهربان است. و همانطور که از تطبیق این آیات با یکدیگر ملاحظه می شود، مشاهده می گردد که در سه آیه اول پس از بیان محرمات اکل بلا فاصله جمله استثناء را آورده و موارد استثناء را ذکر کرده است. و ما در این آیه با آنکه جمله استثنائی همان جمله استثنائی در سایر آیات است و قاعدتاً باید به دنبال جمله مستثنا من آورده شود و بلافاصله ذکر گردد، با جمله الیوم یأس الذین کفروا من دینکم بین جمله مستثنا من و این جمله استثنایی فاصله افتاده است و به خوبی روشن است که این جمله را که راجع به ولایت است و دارای آن مفاد عالی و محتوای راقی است در اینجا قرار داده اند تا خلط بحث شود و مردم از فکرش بیفتند و به دنبال مفاد و محتوایش نروند و چنین توهم کنند که این آیه ولایت که دلالت بر اکمال دین و اتمام نعمت دارد و به واسطه آن دیگر در اسلام کمبودی نیست و سزاوار است که خداوند به دین اسلام راضی باشد، راجع به مسائل عادی از قبیل مراوده با کفار و حلیت طعام آنها برای مسلمانها و حلیت طعام مسلمانها برای آنها و امثال ذلک می باشد. و اما دومین مورد که تغییر محلش بسیار روشن است، آیه تطهیر است و آن در سوره احزاب است.
انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا.
این آیه هم در جایی واقع شده که به هیچ وجه مناسبتی با ما قبل و ما بعد خود ندارد، زیرا که ما قبل آن راجع به زنهای رسول الله است و ما بعد آن نیز راجع به زنهای رسول الله است. ولیکن این آیه با اینکه راجع به اهل بیت رسول خداست، در میان آیات آورده شده است که امر مشتبه شود و مجموعه آیات چنین است:
یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض و قلن قولا معروفا و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا و اقمن الصلاة و آتین الزکاة و اطعن الله و رسوله انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا و اذکرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات الله والحکمه ان الله کان لطیفا خبیرا.
ای زنان پیغمبر، شما اگر تقوا پیشه گیرید مانند هیچ یک از زنهای دیگر نیستید، پس صدای خود را نرم و نازک نکنید تا کسی که در دل او مرض است به طمع افتد و پیوسته گفتار شما نیکو و پسندیده باشد و در خانه های خود قرار بگیرید و مانند تبرج و زینت نمودن زمان جاهلیت قبلی خود را زینت مکنید و نماز را اقامه کنید و زکات را بدهید و از خدا و رسول خدا اطاعت کنید. این است و جز این نیست که خداوند اراده کرده است از شما اهل بیت هر گونه رجس و پلیدی را بزداید و آنطور که باید و شاید تطهیر کند. و یاد بیاورید آنچرا که در خانه های شما از آیات خدا و حکمت تلاوت می شود، به درستی که خداوند همیشه لطیف و خبیر است، به دقایق امور مطلع و در تمام چیزها نافذ و آگاه است. در اینجا ذکری از اهل بیت نشده است و اوصافی از آنان بیان نشده است تا به نحو خطاب خداوند آنها را مخاطب قرار دهد و هر نوع پلیدی و رجسی را از آنان بزداید و تطهیر کند. بلکه دو آیه است فقط درباره نساء النبی زوجات رسول الله. اول آیه
یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فيتمع الذي في قلبه مرز وقلنا قولا معروفا.
دوم به دنبال آن آیه
وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا و اقمن الصلاة و آتین الزکا و اطعن الله و رسوله و اذکرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات الله و الحکمه ان الله کان لطیفا خبیرا.
تمام این آیات راجع به نساء النبی است، یعنی زنهای رسول خدا، و دستوراتی است که به آنها داده می شود و ضمائر همه راجع به آنهاست، یعنی ضمیر جمع مخاطب مؤنث است، مثل لستن، اتقیتن، تخضعن، قلن، قرن، بیوتکن، تبرجن، اقمن، آتین، اطعن، اذکرن. در وسط آیه دوم می بینیم که لحن خطاب تغییر می کند و یک جمله نامناسب راجع به اهل بیت رسول خدا وارد می شود، به طوری که ضمیرهایش ضمیر جمع مخاطب مذکر است، مثل انکم و یطهرکم، و عیناً مانند وصله ناهمواری است که به خوبی مشخص می سازد که ربطی به آیه قبل و بعد ندارد و جای این خطاب در اینجا نیست، ولی در اینجا آوردن تا به واسطه ملابست اذهان عامه را متوجه زوجات رسول الله بگردانند و حسنه تطهیر و فقدان رجس را با آنها بچسبانند، و در نتیجه آیه دوم به واسطه ادخال این زیادی به صورت دو آیه در آمده است و تا یطهرکم تطهیرا را یک آیه و تا لطیفاً خبیرا را آیه دیگر قرار داده و مجموعاً آیات راجع به نساء النبی را سه آیه کردند. آیت الله سید شرف الدین عاملی در کتاب الکلمة الغراء فی تفضیل الزهرا که با طبع دوم الفصول المهمه در یک جا تجلید شده است، در صفحه 213 و 214 یکی از جوابهای خود را این قرار دادند که آیه تطهیر استطرادی است که در میان آیتین وارد شده است. ایشان میگویند در کلام بلغا جمله‌های استطرادی که به عنوان اعتراض داخل در گفتار می‌شود وجود دارد و آن عبارت است از تخلل جمله اجنبیه از جهت معنا در میان کلام متناسق، مثل قوله تعالی در حکایت خطاب عزیز مصر به زوجش در وقتی که به او می‌گوید انه من کیدکن ان کیدکن عظیم، یوسف و اعرض انهازا و استغفری لزنبک، چون گفتار یوسف و اعرض انهازا جمله استطرادی است به طوری که روشن است، و مثل قوله تعالی ان الملوک اذا دخلوا قریه افسدوها و جعلوا اعزت اهلها اذله و کذالک یفعلون و انی مرسله الیهم به هدیه فناظرتم بما یرجع المرسلون. در اینجا گفتار خدا که میگوید و کذالک یفعلون استدراد است از جهت خداوند متعال که در میان کلام بلقیس آمده است، و مثل قوله عز من قائل فلا اقسم بمواقع النجوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم، که تقدیرش این است فلا اقسم به مواقع النجوم انه لقرآن کریم، که در میان این دو جمله استطراد در استطراد آمده است، و از این قبیل در قرآن کریم و سنت و کلام عرب قه و غیرشان از بلغا بسیار است. و آیه تطهیر از این قرار است که در میان آیات نساء النبی به طور استطراد آمده است و فائده استطراد در اینجا آن است که خطاب خداوند به آن زنان با آن اوامر و نواهی و نصائح و آداب جهتی ندارد مگر عنایت خداوند تعالی به اهل بیت، یعنی خمسه طیبه، برای آن که سرزنش و ملامتی گرچه از ناحیه زنان پیغمبر باشد بر آنان نرسد، یا آن که به اهل بیت گرچه به واسطه زنان پیغمبر باشد آر و ننگی نسبت داده نشود، و یا از ناحیه منافقین علیه آنان گرچه به سبب زنان پیغمبر باشد ایرادی و حجتی قائم نشود. و اگر این استطراد نبود، این نکته شریفه‌ای که به واسطه آن بلاغت قرآن حکیم و کمال اعجاز ذکر باهر و گفتار حضرت حق مشهود است حاصل نبود، کما لا یخفا. تلمیذ.